انقلاب در آینه کتاب. به نام خداوند جان و خرد، دوستداران کتاب و مطالعه، سلام. در پیشواز جشن بزرگ حماسه و فجر، در یک صبح دلپذیر از صبح‌های سرد زمستان که با نفس‌های آفتابی شما گرم و دلپذیر میشه، از این لحظه کنار این ساعت شما هستیم در برنامه‌ای که انقلاب رو در آینه کتاب تماشا میکنه. در تلیعه و در پیشواز جشن بزرگ انقلاب، یعنی روز 22 بهمن ماه، در کنار لحظه های شما هستیم با برنامه انقلاب در آینه کتاب. امیدوارم که فردا روز این جشن بزرگ و باشکوه گوارای جانتون باشه انشاءالله. با برنامه انقلاب در آینه کتاب در کنار حضور خوب جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی هستیم، کارشناس ارجمند این برنامه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جشن رو هم پیشاپیش محضرتون تبریک عرض می‌کنم.
به نام دادار پاک من هم سلام عرض میکنم، هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه انقلاب در آینه کتاب، و پیشاپیش این روزهای شادی و شور رو تبریک میگم.
سپاسگزارم. همونطور که حتما مخاطبین جدی برنامه انقلاب در آینه کتاب هم مستحضر هستن، ما این برنامه و برنامه پیشترمون به خاطر اینکه در متن این دهه فجر قرار داشتیم، در متن روزهای انقلاب، نامش تغییر کرده و با عنوان انقلاب در آینه کتاب تقدیم عزیزانمون میشه. اما و اتفاقا موضوعاتی رو هم که در این دو برنامه پی گرفته ایم، موضوعاتی مرتبط با همین ماجرا هستند. امروز هم قصد داریم در مورد اسناد و آثار انقلاب اسلامی با مخاطبینمون صحبت کنیم. آقای دکتر زین العابدینی، کمی موضوع رو باز کنید و بحث بفرمایید تا برسیم به میهمان ارجمندمون که من خدمت شنوندگانمون معرفی کنم.
همونطور که در برنامه پیشین هم ما عرض کردیم خدمت شنوندگان ارجمند، انقلاب اسلامی ایران یک تحول تاریخی بزرگ بود و خب رو عرصه‌های مختلف و رو جنبه‌های مختلف زندگی و تاریخی این کشور اثر گذاشته که یکی از اون جنبه‌ها بحث تاریخ، بحث اسناد و مدارکی هست که در طول دوره انقلاب اسلامی یا پیش از اون حتی تولید شده و جهتگیری انقلاب اسلامی داشتن، و این تاثیر و تأثیر در واقع یک عمل و عکس العملی داره. یعنی انقلاب اسلامی باعث شده خیلی از آثار و منابع و اسناد ما شکل ویژه‌ای بگیرن به خودشون، همینطور این اسناد و مدارک در انقلاب اسلامی خیلی نقش داشتن. حالا ما در این برنامه قصد داریم به صورتی تاریخی به این مسئله نگاه کنیم و اسناد و مدارک رو ببینیم چگونه در بطن انقلاب اسلامی جریان پیدا کردن، چه تأثیراتی گذاشتن، چه شکل‌هایی از اونها به وجود اومده و چطور اینها منتشر شدن، چطور در اختیار مردم قرار گرفتن و مردم چه رویکردی داشتن نسبت به این اسناد، و به طور کلی خب میدونید که با توجه به این اسناد هست که میشه اون تاریخ رو به صورت روشن و شفاف بیان کرد و بدون اینها نمیشه همچین کاری کرد. انشالله تو این برنامه حول و حوش این موضوعات صحبت خواهیم کرد.
انشالله پس با موضوع اسناد و آثار انقلاب اسلامی در برنامه انقلاب در آینه کتاب کنار این لحظه های شما هست. حتی نغمه ها و نواهای انقلاب در آینه کتاب هم بوی فجر و حماسه گرفته. سپاسگزارم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون که اینطورین خوش ذوقی نغمه ها رو انتخاب کردن. اما برسیم به معرفی کارشناس و میهمان حضوری این برنامه انقلاب در آینه کتاب. در کنار حضور خوب جناب آقای دکتر صفاءالدین تبرائیان هستیم. ایشان عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر. به برنامه انقلاب در آینه کتاب بسیار بسیار خوش آمدید. جشن فردا روز رو هم پیشاپیش خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکر هستم. بندم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه و 34مین فجر انقلاب اسلامی را هم پیشاپیش تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم استاد تبرائیان. خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم و در موضوع خیلی خوبی تحت عنوان اسناد و آثار انقلاب اسلامی در برنامه انقلاب در آینه کتاب صحبت خواهیم کرد. همونطور که در پیشانی برنامه عرض کردم، این تحول بزرگ تاریخی به اسم انقلاب اسلامی روی جنبه‌های مختلف تأثیر زیادی گذاشته و یکی از کانال‌های مهمی که ما می‌تونیم از طریق اون برسیم به اون کنه انقلاب اسلامی اسناد و مدارک و نگاه تاریخی هست. می‌خوایم از شما خواهش کنیم که مختصر در مورد زمینه‌های تاریخی ایجاد انقلاب اسلامی و جریان یافتن انقلاب اسلامی با نگاه اسنادی صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که رویکرد ایرانیان به مطالعات تاریخی به ویژه پژوهش‌های تاریخ معاصر این مرزبوم که ما مقطع این 200 ساله اخیر رو تاریخ معاصر ایران تلقی می‌کنیم، رشد خیره کننده‌ای داشته. ما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد انتشار انبوهی شاید بیش از چند میلیون برگ سند و مدرک از تاریخ این مرزبوم بودیم و بیشه در ارتباط با داده‌های تاریخی، یعنی بحث‌های مربوط به تاریخ شفاهی که تا پیش از اون کمتر سابقه داشته و خاطره نویسی و خاطره نگاری، همچنین کتب و نشریات هم در بعد توصیفی و هم در بخش تحلیلی و هم عرض شود خدمتتون اسناد مدارک صرف نظر از نوشتاری بلکه تصویری شاهد انتشار آثار قابل توجهی در این حوزه بودیم. از منظری تاریخ آینه تمام‌نمای واقعیت‌های یک جامعه به شمار میاد و در واقع پیشینه و شناسنامه و هویت اون ملت محسوب میشه. به همین دلیل ما بعد از پیروزی انقلاب شاهد رشد هم کمی و هم کیفی مطالعات و پژوهش‌ها در حوزه تاریخ معاصر ایران، چه در بعد سیاسی و چه در بعد اجتماعی و چه در بعد فرهنگی و ابعاد دیگر بودیم.
خب این اتفاقی که افتاده تو مؤسسات مختلف تو سازمان‌های مختلف جریان پیدا کرده و شاید میشه گفت خیلی از اینها خودجوش اتفاق افتاده. حالا شما میتونید بفرمایید که آیا ما سازمان یا متولی‌های مشخصی برای این کار داریم، برای گردآوری اسناد انقلاب اسلامی و مطالعات در این حوزه، و آیا دستور کار مشخصی داریم یا نه هر سازمانی برای خودش یا هر دانشگاهی برای خودش بر اساس علاقمندی شخصی و فردی داره کار می‌کنه روی اسناد تاریخ انقلاب اسلامی؟
ما یک آرشیو ناسیونالی در کشور داریم که همون در واقع سازمان اسناد ملی ایران هست که متولی حفظ و نگهداری اسناد دولتی است. منتها غیر از این نهاد، ما با مؤسسات و مراکز دیگر هم بعد از پیروزی انقلاب مواجه هستیم که تکوین پیدا کردن به قصد عرض شود خدمتتون که کار بر روی این اسناد. بخش قابل توجهی از این اسناد، اسناد دولتی نیستند. به نوعی در بیوتات بودند و جنبه شخصی داشتند و در واقع با توجه به عرض شود خدمتتون که فرار بخشی از خانواده‌های وابسته به دربار پهلوی، این اسناد مدارک در داخل این خانه ها به دست اومده و در یک جایی عرض شود خدمتتون که جمع شده. با عنوان مثال، مثلا مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران فلواقع چیزی حدود 70,000 گونی در یک انباری، در یک سوله‌ای در مثلا میانه راه تهران کرج نگهداری می‌شد و هر شبت خدمتتون بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که یک مرکز فرهنگی ایجاد بشه با عنوان ابتدا مؤسسه پژوهش مطالعات فرهنگی و سرگرم بررسی اهمیت این اسناد به دست آمده بشه.
این اسناد از کجا گردآوری شده بود؟ همین اسنادی که فرمودین شخصی بود، دولتی بود، تو جای مختلف پراکنده بود؟
بخشی از این اسناد داخل عرشبت خدمتون که خونه های در واقع خاندان های درباری و وابستگان به اونها نگهداری میشد و چون اونها برس پیروزی انقلاب از کشور گریختن، طبیعی بود که عرشبت خدمتون که این خانه ها مصادره شد و داخل این خانه ها این اسناد و مدارک و اشیای فرهنگی ذی قیمت به دست اومد.
خب توی این تحولات و این اتفاقاتی که افتاده خیلی هم هیجانی بوده توی این دوره، مطمئنا خیلی از این اسناد از بین رفتن. شما اطلاع دارین که این اسناد چطور حفظ شدن؟ آیا مثلا توجهی شد یا هیچ برنامه‌ای وجود داشته برای نگهداری اینها که حتی مثلا ممکنه یک ورق کاغذ اینها یک اتفاق تاریخی رو جابجا بکنه و خب خیلی اهمیت داره. آیا ما تلاش درست و منطقی داشتیم برای حفظ و نگهداری این اسناد یا نه؟ یا همینطور به مرور زمان ممکنه صدمه دیده باشن یا از بین رفته باشن؟
خوشبختانه لطف خدا و توجه عرشبت خدمتون حق تعالی باعث شد که این اسناد مدارک محفوظ بمونه و در اختیار نسل انقلاب قرار بگیره. کمتر من خبری رو شنیدم مبنی بر این که این اسناد مدارک از بین رفته باشه. با جون دل عرض شود خدمتون این اسناد مدارک حفظ شده، نگهداری شده و از اونها صیانت به عمل اومده.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صفاءالدین تبرائیان. در فصل بعدی برنامه انقلاب در آینه کتاب این موضوع رو پی خواهیم گرفت. سرکار خانم بنفشه محمودی این لحظه آماده هستند تا بخشی رو تقدیم شما بکنند که اتفاقا از بخش‌های مورد علاقه شما هم هست. معمولا خانم محمودی در این فرصت یک کتاب رو برای شما معرفی می‌کنند که به اتفاق خواهیم شنید.
محل اسکان من در هارلم شرقی است و یادم می آید آن قدیم ها هر وقت اسم هارلم را می شنیدم یاد چند مرد سیاه پوست با تیشرت های سیاه رنگ می افتادم که با گرز و قمه هر ره گذری را دنبال می کنند. هارلم شهر سیاهان است، ولی سیاهان اصلا آن چیزی که فکر می کنی نیستند. اصلا سیاه نیستند. ما با آنها می گوییم سیاه. شاید آنها سفید باشند و ما سیاه. رنگ ها نسبی هستند و خطای چشم زیاد. از سابقه ایستگاه 118 و لنگس پیاده می شدیم و بحث کنان همراه دوستم به سمت خانهش در حال نمی رویم. یک اتاق 40 متری با حمام و دستشویی بدون آشپزخانه و با پنجره به سمت خانه پشتی داخل ساختمانی حدوداً 70 ساله. پیرمرد صاحب خانه جلوی در روی پله ها نشسته و نمی فهمم چرا جواب سلامم را نمی دهد. پله های چوبی خانه تا طبقه اول نفسگیر است و تا ساک سنگین را از این تنگنا بالا ببری جان به لب می شود و رفیق آمریکایی هم بی خیال. هر جای خانه راه بروی صدای قیش‌قیش چوب‌ها هست و راه فراری نداری. کنار پنجره عقبی که پنجره خانه مقابل را می‌بینی، یاد پنجره رو به حیاط هیچکاک می‌افتی و حدس می‌زنی که شاید فیلمساز از همین پیرمرد صاحب خانه لوکیشن اجاره کرده و یا همه پنجره‌های رو به حیاط در آمریکا همین شکلی هستند. در شهری که کل عمرت یک روز هم در آن به سر نبرده‌ای، کلی خاطره داری و این یعنی اینکه انسان‌ها به خاطرات زنده‌اند، نه به مکان‌ها. تمام در و دیوار نیویورک خاطرات سینمایی است و برای کسی مثل من که چندان با تفاوت‌های نیویورک و لس آنجلس آشنا نیست، همه جا لوکیشن سینماست، به خصوص که اصلا این هنر هنری است آمریکایی. اونچه شنیدید بخشی از فصل اول سفرنامه هاروارد مکدونالد نوشته سید مجید حسینی بود. این کتاب که با زیر عنوان 43 نمای نزدیک از سفر آمریکا منتشر شده، سفرنامه ینگ دنیای نویسنده‌شه که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مدرس درس فرهنگ و سیاست در ایران و جهانه. نویسنده در این سفرنامه 43 فریم از دیده‌هاش رو تحریر کرد. اساس نامگذاری فصل‌های این کتاب با نام فریم هم البته به جز کوتاه بودن فصل‌های کتاب که به شات‌های عکاسی شبیهه، عکس‌های زیادی هم هست که زمینه این سفرنامه شده. او در مقدمه کتاب اذعان می‌کنه که با ورود به فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی به این نتیجه رسیده که باید همه خوانده‌هاش درباره آمریکا رو کنار بگذاره و دستگاه ذهن خودش رو از نو بچینه. چون معتقده همه نویسنده‌های ایرانی که درباره آمریکا نوشتن حرف خودش رو زدن، نه حرف این سرزمین رو. او در این مقدمه با خودش قرار می‌ذاره از خودش کمتر حرف بزنه و به این سرزمین اجازه بده خودش رو توضیح بده. البته اون نمیتونه به این قول و قرار پایبند بمونه و خیلی زود بی‌طرفی و بی‌نظری رو کنار می‌گذاره. بنابراین او هم مثل اسلافش از منظر یک ایرانی مسلمان به آمریکا نگاه کرده، نه مثل یک عکاس بی‌طرف که فقط قصد ثبت چند فریم رو داشته. حسینی در این سفر به جز نیویورک از 7 ایالت پنسیلوانیا، نیوجرسی، ماساچوست، مین، مریلند، واشنگتن دی سی و کنتیکت دیدن می‌کنه. در کتاب او چند فریم هم فلاش‌بک به سفر کاناداست که به قصد مقایسه کانادا و آمریکا نوشته شده و در نوع خودش خواندنی. نویسنده با توجه به دانشگاهی بودنش در این سفرنامه توجه خاصی هم به دانشگاه‌های آمریکا داشته. اما او در سفرنامه‌اش به جز دانشگاه‌ها درباره همه چیز ینگ دنیا سخن گفته. از مردمان سخت مذهبی آمریکا، از اقلیت روبرشت مسلمانش، از جاده‌ها و سیستم حمل و نقل بین شهریش، موزه‌هاش، مکدونالد مشهورش، پایتخت کم جمعیتش، قوانینش، ایرانی‌هاش و خیلی مسائل دیگه. نگاه او در این نوشته‌ها مثل نگاه یک دانش‌آموخته علوم سیاسی، موشکاف و تحلیلگر. تحلیلی که حسینی در فریم مکدونالدیزیشن ارائه می‌کنه، چکیده دیدگاه او درباره آمریکایی که در سفر خودش اون رو تجربه کرده. سالها پیش مستندی دیدم با عنوان مکدونالدیزیشن که ماجرای ورود فروشگاه‌های مکدونالد را در دهه 90 به روسیه پس از فروپاشی روایت می‌کرد. نخستین روزی که فروشگاه مرکزی در مسکو گشوده شد، ده‌ها هزار نفر در صف‌های طویل مقابل فروشگاه ایستاده بودند که غذای رویایی‌شان را ببرند. توگویی قحط‌سالی در مسکو بوده و این نان قحطی است که توسط آمریکایی‌ها رایگان توزیع می‌شود. مدت‌ها می‌اندیشیدم که چه جاذبه‌ای در این ساندویچ ارزان قیمت نهفته که جوان روس را اینطور برای یک لقمه نان قحطی مکدونالدی حریص کرده است. امروز که در رست ایریای اتوبان 292 بدون پیاده شدن از ماشین 2 دقیقه‌ای غذا را گرفتم و 1 دقیقه‌ای پشت فرمان خوردم، تازه فهمیدم جوان روس مسحور این آسانگیری آمریکایی شده. بعد از سالها سختگیری و تسلب کمونیستی در اتحاد شوروی، جوان روس توجهش به وجه عام زندگی آمریکایی جلب شده و فراموشش شده که مکدونالد نبود که اتحاد شوروی را شکست، بلکه هاروارد و ام‌آی‌تی بودند که حریف نظم و ترتیب روسی شدند. مکدونالد ظاهر کشوری است که وجه عامش را صادر می‌کند و وجه خاصش را وارد می‌کند. دانشگاه‌های آمریکایی تنها در آمریکا هستند و بس، و همبرگر و کوکاکولای آمریکایی دنیا را برداشته. همبرگر و کوکا را صادر می‌کنند و جوان باهوش و مستعد شرقی را وارد، و این یعنی بهترین تجارت، و این است که مردمان این سرزمین مردمان سهل و ممتنعی هستند. نگارنده در سفرنامه خودش توجه خاصی هم به جوانان ایرانی داره که در آمریکا تحصیل می‌کنند و تصویری که در نوشته‌های خودش از این قش ارائه میده با وجه عام ایرانیان ساکن لس آنجلس فاصله زیادی داره و منطبق با اون چیزیه که خودش اون رو وارد کردن جوانان باهوش و مستعد شرقی می‌دونه و معتقده که پرسودترین تجارت آمریکایی هاست. نویسنده در هاروارد مکدونالد از شخصی نویسی دوری میکنه و بیشتر از اینکه در صدد باشه خواننده رو با خودش به عنوان نویسنده اثر آشنا کنه، تلاش میکنه از منظر یک ایرانی به ینگ دنیا نگاه کنه و تحلیل‌های ایرانی خودش رو از سفرش ارائه بده. به همین خاطر مرعوب شیوه زندگی آمریکایی نمیشه و تمامی مظاهر زندگی آمریکایی رو با موشکافی مورد بررسی قرار میده و نقد میکنه. هاروارد مکدونالد در 284 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و بهای 9000 تومان در سال جاری توسط نشر افق منتشر شده.
خب شما شنونده ی انقلاب در آینه ی کتاب هستین، ضمن اینکه بسیار سپاسگزاریم از همکار خوبمون سرکار خانم بنفشه محمودی به خاطر سفرنامه‌ای که برامون معرفی کردن. اما بحث امروز ما موضوعش اسناد و آثار انقلاب اسلامی هست که این بحث رو در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر زین العابدینی، همینطور میهمان حضوریمون جناب آقای دکتر صفاءالدین تبرائیان پی میگیریم. آقای دکتر صفاءالدین تبرائیان عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران هستند.
آقای دکتر تبرائیان، یکی از چیزهایی که شاید برای شنوندگان خیلی موجب اشتیاق باشه که بخوام در موردش بدونن این هست که ما وقتی در مورد اسناد تاریخی صحبت میکنیم و این اطلاعاتی که از درون اینا استخراج میشه چه فرایندی طی میشه، چگونه باید این اسناد رو اول گرفت، چگونه باید با اینا برخورد کرد، اعتبار سنجی این اسناد و در نهایت چطور اطلاعات رو از درونشون استخراج و منتشر کرد؟
همونطوری که اطلاع دارید بعد از پیروزی انقلاب بخش قابل توجهی از اسناد و مدارک موجود در سازمان اطلاعات امنیت کل کشور زمان پهلوی ساواک منتشر شد. منتها خب این اسناد و مدارک عرض شود خدمتتون که اولا یه توضیحی بدم که در دنیا کم سابقه و بلکه بی سابقه بوده که اسناد و اطلاعات یک کشوری، اونم اسناد و مدارک محرمانه و در واقع نهان اون کشور، با این حجم قابل توجه که خب جنبه سری هم داشته این منتشر بشه. حتی بلشویک ها مثلا حاضر نشدن بعد از پیروزی انقلابشون اسناد دوره تزاری رو مثلا منتشر بکنن و یا خیلی از کشورهای دیگه این کار رو انجام ندادن. منتها در برخی از این اسناد هم ملاحظه میکنیم که اتهامات غیر واقعی به افراد زده شده، بزرگنمایی‌های صورت گرفته. به همین دلیل اسناد مدارک توسط محقق باید علک بشه، فی الواقع صحت و سقم اون سنجیده بشه و بر تراز تحقیقات تاریخی قرار بگیره با داده های دیگر تاریخی که عرض کردم که میتونه شامل مثلا اطلاعات شفاهی، تاریخ شفاهی باشه، خاطرات خاصی که نوشته شده در این خصوص و منابع نوشتاری ما، نشریات ما. فی الواقع نگاه میدانی و همه جانبه از بالا نسبت به این اسناد مدارک صورت بگیره که اونگونه اون وقت اون اسناد مدارک میتونه هم جهتدار باشه، هم هدفمند باشه، هم در خدمت مردم باشه و میتونه اون اسناد مدارک راهنمای عمل باشه،
یعنی به عبارتی سند باشه. وقتی میگن طرف حرفش
دقیقاً هم همینطور و چه بهتر که این در واقع اسناد مدارک، چون لزومی نداره که حتما یک برگ سند از آرشیو بهرمانه مثلا سازمان اطلاعات خارج شده باشه بتونه به ما یه اطلاعی رو بده. من یک مورد خدمت شما عرض میکنم که یک کتابی حدود سال 1996 منتشر شد در لندن توسط محسن مبصر که رئیس شهربانی کل کشور به مدت 6 سال بود و سالهای مهمی هم محسوب میشه، یعنی سالهای 1343 تا 1349 و ایشون در سال 1345 25 اسفند به درجه سپهبدی هم نائل اومده. این شخص خاطرات خودش رو منتشر کرد که نقدی داره بر خاطرات ارتشبد فردوس و درش موارد مختلف مهمی مطرح شده که متاسفانه با وجود گذشت 16-17 سال از انتشار این کتاب ارزشمند ما عرض شود خدمتون و قابل بحث مناقشه، ما متاسفانه در داخل کشورمون اون رو به طبع نرسوندیم. مثلا مورد خیلی مهمی در اونجا وجود داره در ارتباط با عرض شود خدمتون که خلافکاری‌های اسدالله علم که وزیر دربار و محرم اسرار شاه محسوب می شد و قاچاق ارشواد خدمتون مواد مخدر از مرزهای شرقی توسط ماشینهای پلاک سلطنتی دربار به مرزهای غربی، در واقع این ترانزیت اینگونه انجام می شد. یا در ارتباط با رویدادهای مربوط به قیام 15 خرداد 1342 که خود مبصر در اون واقعه مسئولیت گفتگوی تلفنی و حضرت امام خمینی رو به عهده داشته و عرض شود خدمتون که موارد بسیار مهمی در این کتاب مطرح شده و از جمله مثلا کشف شبکه مثلا سازمان اطلاعات و نظامی حزب توده، ماجرای قتلای پیچیده‌ای که اون دوره صورت گرفت و خیلی‌ها فکر می‌کردن که پشت این قتلا مثلا دربار بوده، مثل قتل محمد مسعود که سالها بعد مشخص شد به اینکه فلواقع حزب توده مسعود رو کشته، نه مثلا ساواک. این موارد عرض شود خدمتون خیلی اهمیت داره در این کتاب ها عرض شود خدمتون که بیان شده. یک مورد اون رو میشه در ارتباط با خاطرات عرض شود خدمتون که فریدون هویدا دید که مثلا به موارد خیلی مهمی اشاره میکنه. این لازم نیست حالا یک اطلاع خیلی مهم رو ما در اون برگ سند خاص و محرمانه و سری در عرض شود خدمتون که ساواک ببینیم. مثلا فریدون هویدا میگه که در کتاب سقوط شاهش میگه در سال 1977 که 1356 شمسی ما باشه، وزیر بهداری وقت به من گفت چون تعداد سگ‌های بلگرد تهران خیلی زیاد شده، گزارشی به شاه دادم تا از او اجازه بگیرم که این سگ‌های بلگرد تهران رو مثلا تلف بکنیم. یه چیز خیلی عادی بوده. موقعی که در واقع عرض شود خدمت مقدمات کار فراهم شد، ناگهان شاه منو به قصر خودش فراخوند و گفت فعلا دست نگه دارید، چون خواهرم شمس خیلی به حیوانات علاقه داره و اگر از این کار مطلع بشه من به دردسر میافتم. بهتره که صبر بکنید، ایشون به اروپا میره و عرض شود خدمتتون که تو این فرصت استفاده بکنید. باز کمک میکنه به ما خاطرات محرمانه اسدالله علم که علی نقی عالی خانی اون رو در 5 جلد به تازگی منتشر کرده. خدمت شما عرض میشود به این که شاه یک روز به من گفت از کارهای خواهر شمس خیلی عصبانی بود. به من گفتش که شمس معمولا توی سفرهای خارج از کشور خودش با 10 تا میمون و 2 برابر این تعداد سگ و گربه خارج از کشور میگه. ببینید یه داده‌های تاریخی هست که در واقع از طرف مثلا شخص اول کشور داره بیان میشه و به ما این اطلاعات تاریخی داره ارائه داده میشه. اولا که این چه حاکمیتیه که وزیر بهداریش برای اتلاف سگ‌های بلگرد مثلا پایتخت
از شاه مملکت
خودش رو ولی نیازمند این میدونه که اجازه بگیره و بعد از اونم تازه بهش اجازه داده نمیشه که مبادا مثلا خواهر علیحضرت همایون مثلا ناراحت بشه.
در واقع خاطرات خیلی جزئی هستن ولی خیلی معناساز و فضاساز هستن برای درک بهتر اون روزه.
و اهمیتش هم اینه که از دل خود در واقع دربار و خانواده‌های درجه یک داره خارج میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صفاءالدین طبرایی. از بخش‌های برنامه انقلاب در آینه کتاب یکی هم گفتگوهایی است که سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر انجام میدن. این بخش رو به اتفاق می‌شنویم.
غلامرضا امامی سال 1325 در عراق به دنیا آمد. تحصیلات دبستان و دبیرستان را در شهرهای قم، اهواز، مشهد و خرمشهر گذراند. او از کودکی به نویسندگی علاقه‌مند بود و نخستین کتاب او در سال 1340 انتشار پیدا کرد، کتابی که با تایید کتبی شهید مطهری مواجه شد. امامی سال 1343 به تهران آمد و همزمان با تحصیلات دانشگاهی در حسینیه ارشاد به امور فرهنگی پرداخت. سال 1350 با همکاری مرحوم فخرالدین حجازی انتشارات بعثت را بنیان نهاد و سال 1353 به عنوان ویراستار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع به کار کرد. پس از آن مدیریت انتشارات کانون را عهده‌دار شد. کتاب‌های غلامرضا امامی تاکنون جوایز بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی کسب کرده است. امامی این اقبال را داشته که روزگاران بسیار پرخاطره‌ای را با بزرگانی همچون زنده یاد آیت‌الله طالقانی، جلال آل احمد و بسیاری دیگر از بزرگان تاریخ ایران بگذراند. او بیش از 25 سال در ایتالیا زندگی کرده و گذشته از اخذ دکترای علوم سیاسی ضمن آشنایی با زبان‌های ایتالیایی، عربی و انگلیسی توفیق یافت تا نوشته‌های بسیاری را به فارسی برگرداند. با مزه در فارسی، لبخند بی لهجه، مرد کوچولو همه مجموعه از ادبیات مهاجرت است که او ترجمه کرد. امامی را در دفتر نشر فرهنگ اسلامی دیدم. گفتگویی که قرار بود تنها 5 دقیقه باشد، حدود 50 دقیقه به طول انجامید. امامی با لحن شیوا و پدرانه خودش از همه چیز گفت. اما یک جمله او در ذهنم ثبت شده. شرف آدم هاست که باعث می شود آنها جاودانه شوند. از شما دعوت می کنم با همین گفتگو را بشنویم.
آقای امامی، از آشناییتون با کتاب برام بگین. از کودکی چگونه با کتاب آشنا شدید؟
من در یک خاندان اهل کتاب و شیفته کتاب به دنیا اومدم. پدرم کتابخونه‌ای داشت و مجلات و روزنامه‌های وزین اون دوران رو خونه می‌برد و ما می‌خوندیم. در 16 سالگی یه جایی من یه سخنرانی کردم که این سخنرانی چاپ شد به نام ارزش تبلیغ در مشهد. به هر حال شبها تا کتاب نمیخوندم خوابم نمیبردش. اینقدر دنیای دور و بر دنیای ناشادی بود و بی هیجان که در کتاب و مخصوصا کتابهای داستان هیجانها و آرزوها و امیدها و شادیهام رو جستجو میکردم. وقتی هم که میخوابیدم بیشتر خوابهام خواب کتاب بود و ادامه داستانهایی بود که خونده بود.
در مورد سالهای بعد بگین، چطور این علاقتون رو دنبال کردین و حالا برنامه‌مون راجب انقلاب در آینه کتاب هستش. میخوام راجب سالهای انقلاب برامون بگین، این که حالا هوای اون موقع چجور بود. یه کتابی دارین که قبل از انقلاب به دستور امام چاپ شده، اگه میشه راجب اون کتاب هم برامون توضیح بدین.
کتاب قبل از انقلاب چاپ شد ولی بعد از انقلاب به دستور ایشون به انگلیسی ترجمه شد. حکایت اینه که سالهای بسیاری ویراستار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم و در اون مجموعه ای که در اون مؤسسه منتشر می شد که یکی از بهترین مؤسساتی بود که به کار کتاب و فرهنگ کودکان و نوجوانان می پرداخت، مجموعه رو منتشر کردن به نام فرهنگ اسلام. این مجموعه چند جلد، عبادتشون تفکر نیست، زندگی پیامبر، فرزند زمان خیشتن باش، زندگی حضرت علی، حقیقت بالاتر از آسمان، زندگی امام صادق و آنها زندن، زندگی حضرت زینب و چند کتاب دیگه. این مجموعه برگزیده شده بود از سخنان این رهبران مذهبی و زندگی نامه کوتاه. کتاب عبادتشون تفکر نیست در زمان انتشارش با اقبال و استقبال بسیاری از خوانندگان نوجوان رویارو شد. به ویژه یک معرفی شایسته‌ای استاد بزرگم محمد رضا حکیمی اون زمان در مجله نگین داشت که در محافل روشنفکری سخت درخشید. بعد از انقلاب من خبر نداشتم. بچه‌های مدرسه‌ای در آمریکا، ایالت آرکانزاس، برای امام نامه می‌نویسن و تقاضا می‌کنن که ایشون یک پیراهن یا جوراب کهنه خودشون رو به یادگار برای اونها بفرسته. وقتی که ترجمه نامه رو به ایشون عرضه می‌دارن، ایشون می‌خوان مجموعه کتاب‌هایی که برای نوجوانان تهیه شده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب براشون ببرن و ایشون این کتاب منو انتخاب می‌کنن و دستور میدن به انگلیسی ترجمه بشه و همراه یک نامه‌ای به خط خودشون برای بچه‌های ایالت آرکانزاس آمریکا که مسیحی بودن می‌فرستن.
در مورد کتاب گفتگوهای فالوچی برامون بگین. این کتاب فکر کنم ششمین هفتمین بازنشر شده و دوباره چاپ شده. در مورد استقبال از این کتاب بگین برامون. چرا فکر میکنین این کتاب انقدر با استقبال روبرو شد و اصلا ایده ترجمه این کتاب چجوری شکل گرفت؟
من سالها در ایتالیا زندگی میکردم و با آثار و نوشته های اوریانا فالوچی، نویسنده و روزنامه‌نگار شهیر ایتالیایی، آشنا بود. از بخت خوش فالوچی بعد از انقلاب به ایران آمد و مترجم اون در این سفر دوست دیرین من دکتر سلامی بود که سالها در ایتالیا اقامت داشت و اون زمان در ایران بود. ایشون خیلی مایل بود که مصاحبه هایی با حضرت امام و آیمانس بازرگان داشته باشه. شهرت فالوچی در میان ایرانیان به خاطر مصاحبه بسیار پرشور و پرقوغاش بود که با آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی انجام داده بود و بسیار اون مصاحبه قبل از انقلاب مورد توجه جهانیان قرار گرفت. از این رو دکتر سلامی به من مراجعه کرد و من گفتم که میتونین با دفتر امام که اون زمان در قم بودن تماس بگیریم. معرفی کردم و اون مصاحبه به یاری ایشون و به ترجمه ایشون و با حضور رئیس جمهور وقت در قم صورت گرفتش. بدین صورت این کتاب شامل سه مصاحبه هستش از سه چهره ایرانی. نخست محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران، بعد امام خمینی و بعد مرحوم بازرگان. بعد از اینکه این مصاحبه ها منتشر شد، مورد استقبال شدید جهانیان قرار گرفت، به خاطر اینکه نخستین مصاحبه ای بود که با رهبر انقلاب ایران و اولین نخست وزیر انقلاب ایران انجام می شد و در حدود 200 روزنامه و مجله منتشر شد، اما به صورت کتاب در نیامد. زمانی که من در ایتالیا بودم، رفتم در روزنامه کوریر دلا سرا که مهمترین روزنامه ایتالیایی هستش، این مصاحبه ها رو گرد آوردم و آخرین مصاحبه های فالاچیز، یعنی این متنی که الان شما میبینید به فارسی در اومده، به این صورت حتی به ایتالیایی و انگلیسی در نیامده، از روزنامه جمع‌آوری کردم و مجموعه این مصاحبه ها به نام گفتگوها در ایران توسط نشر افق منتشر شد. خب این مصاحبه ها از همون زمان که درآمد با استقبال فراوان خوانندگان ایرانی رویارو شد. همینجا برای شنوندگان شما و خوانندگان این کتاب بگم کلمه ای از این مصاحبه ها حذف نشد یا اضافه نشد. من یک راوی صادق بودم و خواستم اون چه که بیان کردن در اختیار خوانندگان ایرانی و رویاروی دل و دیده اونها قرار بدم، قضاوت با اونهاست. یکی از دلایلی که کتاب گفتگوها مورد استقبال فراوان قرار گرفت، پرسش های بی پروای فالاچی هستش. یکی هنر او بود در گفت و شنود، در سخنانی که میکرد. معمولا گفتگوهایش رو با حمله شروع میکرد. مثلا در مصاحبه که با شاه کرده اعتراض میکنه به شدید که من کتابای منو از کتاب فروشی های تهران جمع کردن و نام من در لیست سیاه قرار داره، و شاه دست با چه میشه میگه ولی شما در قلب من جا دارید. خب در اون زمان مثلا شاه ایران این گونه سخن گفتن جسارت میخواد، این جسارت رو فالاچی داشتش. بخش دوم این استش که این مصاحبه ها بخشی از تاریخ ما هستش و بخشی از زندگی گذشته ما هستش، یعنی اینکه محمد رضا پهلوی چگونه به جهان می نگریسته و چگونه جهان رو در می یافته. به قول پروین اعتصامی، حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را سند و دفتری و دیوانی است.
با توجه به اینکه شما سالهاست در زمینه نشر کار میکنید، ترجمه، تألیف، بهمون بگین که بازار کتاب به نسبت سالهای اولیه که شما وارد شدین چه تغییراتی کرده؟
والا متاسفم که سیر کتاب در این سالها نزولی بود، به خاطری که من یادم سالهای اول انقلاب، اون انفجار بزرگ که صورت گرفت، یعنی انفجار اندیشه، کتاب فراوان خوانده میشد، کتاب‌های نایاب و ممنوع عرضه می‌شد، به قول معروف کتاب‌های جلد سفید، و کتاب بسیار عرضه می‌شد و بسیار خونده می‌شد. یادم هستش که حتی در قبل از انقلاب که کتاب‌های زندیات دکتر شریعتی سخت مورد استقبال بود، من هنوز به یاد دارم که جلوی دانشگاه یک کتاب فروشی بود به نام انتشارات آذر. برای اولین بار در زندگیم دیدم صف طویلی تشکیل شده بود برای که کتاب‌های دکتر شریعتی رو بخونن و بخرن. اقبال بسیاری به کتاب میشد و بعد از انقلاب هم همین. اما رفته رفته سطرهایی به وجود اومد، موانعی به وجود اومد و مشکلاتی به وجود اومد که شور خواندن در مردم کمتر شد و شوق به مطالعه نقصان گرفتش. زمانی بود که کتاب در سبد خانواده بود. شما اگر به کشورهای غربی مسافرت بکنید، ببینید در هر سوپرمارکتی بخشی هست به کتاب، یعنی همینطور که مردم سیب زمینی و گوجه فرنگی و نون و گوشتشون رو میگیرن، یک کتاب هم معمولا میگیرن برای خواندن. شما اگر در سفرهای مثلا با ترن یا با اتوبوس در اروپا سفر کنید، ببینید که همه مشغول خواندن هستن و کتابی رو در دست داره. من گمان میکنم به خاطر مزایق و مشکلاتی که به وجود آمد، مقداری این شوق فروکش. تأسف میخورم که در یک کشور 75 میلیونی مثلا تیراژ کتاب 500 یا 1000 تا باشه. این خوشایند نیست. گذشته از این، در این اواخر مسئله بحران کاغذ هم هست که روز به روز کاغذ گران میشه. همچون همه چیز زندگی. مسئله سومی هم که در کتاب و کم خواندن، کم مطالعه کردن میونه مردم ما رواج پیدا کرده، انبوه آنتنای تلویزیون منظورم هستش. من با خودم فکر میکردم اگه به تعداد همین آنتنها در هر محله یک کتاب وجود داشت و در هر محله شما میبینید مثلا در یه محله کوچکی 10,000 آنتن تلویزیون وجود داره، حالا اگه به اندازه این 10,000 آنتن تلویزیون 10,000 کتاب خونده میشد، نه 10,000 پیشکش، نصفش 5,000 کتاب خونده میشد، رونق بسیاری کار کتاب میگرفت. نیاز به خواندن متاسفانه در این جامعه کم شده و توجه به خواندن برای کودکان و نوجوانان نقصان پیدا کرده. گویی در این جامعه همه چیز به شتاب میگذره، به تندی میگذره و فرصت نیست، یا فرصت ندارن، یا فرصت نمیگذارن برای بچه هاشون که قصه های شفاهی بگن. و این قصه های شفاهی در بچه ها شوقی برمیانگیزه که به قصه های کتبی رو بیارم. من یکی از خوشترین ایام دوران کودکیم زمانی بود که رادیو ایران قصه های صبحی رو میگفت و خود صبحی با اون صدای گرمش هنوز در گوشم است که میگفت سلام بچه ها، و ما گرد رادیو جمع میشدیم و قصه های صبحی رو گوش میکردیم. خب این شنیدن ها باعث میشد که ما دنبال منبع بریم، دنبال منشأ بریم، دنبال چشمه ها برداریم بریم. بدین صورت من گمان میکنم، امیدوارم که نسل ما یک بار دیگه با کتاب آشتی بکنه.
خب گفتگومون رو با موضوع اسناد و آثار انقلاب اسلامی در برنامه انقلاب در آینه کتاب ادامه میدیم.
جواد طبرویان، بحث در واقع اسنادی که گردآوری شده و پالایش شده و نگهداری و حفظ شده و حالا باید در اختیار مردم قرار بگیره، خب بحث خیلی مهمیه. آیا ما میتونیم بگیم که مثلا یک آیین‌نامه، یک قرار و قانونی برای این کار داریم؟ یعنی هر سندی رو نمیتونیم منتشر کنیم؟ آیا جایی تعیین کرده که ما چه سندی رو منتشر کنیم، چه سندی رو منتشر نکنیم، یا چه مؤسسه یا مقامی میتونه این تعیین رو به ما بده؟
هر مرکزی ضوابط خاص خودش رو اعمال میکنه. من اطلاعی ندارم که وزارت امور خارجه ما تا چه مقطع زمانی برخی از اسناد رو محرمانه تلقی میکنه. خدمت شما عرض می شود که ولی در مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران خدمت شما عرض می شود که ما بجز موارد استثنایی رو که اون هم در واقع بار امنیتی برای کشور داره، ما بقیه اسناد و مدارک رو آزاد اعلام کردیم و طی این در واقع حدود 3 دهه مبادرت به انتشار اون اسناد و مدارک کردیم. شیوه طبقه بندیش هم بر اساس عرض شود خدمتون که در واقع نامگذاری اون اسناد که متعلق به اون بیت خاص بوده. مثلا فرض فرمایید که سرتیپ صفاری، ایشون شهردار تهران بوده. خدمت شما عرض می شود که تقریبا 3 ماه بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 ایشون عرض شود خدمتتون به این سمت توسط سپهبد زاهدی برگزیده شده. یک هفته بعد از اینکه مثلا این شخص شهردار تهران شده، بر اساس سندی که در منزل ایشون به دست اومده نه در شهرداری، ایشون عرض شود خدمتتون که در یک اقدام استثنایی چیزی حدود 1360.5 متر مربع زمین حد فاصله بین خیابون تخت جمشید و روزولت طالقانی و مفتح فعلی رو که خب در واقع جزو مناطق خیلی خوب اون زمانه تهران بوده رو هدیه کرده به سفارت کبرای امریکا. خدمت شما عرض می شود که ما این سند رو که ملاحظه می کنیم خب یه رد پایی عرض شود خدمتتون که به دست میاد به این که این در واقع حاتم بخشی و سپاسگزاری به چه دلیل صورت می گیره و به شکل کاملا ملتمسانه و ذلیلانه و حقیرانه ای درخواست میکنه که جناب سفیر مراتب سلام و ارادت ایشون رو خدمت عرض شود خدمتتون که معاون رئیس جمهور امریکا ابلاغ بکنه و تمنا میکنه به این که این هدیه ناقابل از طرف امریکایی‌ها پذیرفته بشه. خدمت شما عرض میشود که این خیلی در واقع به ما مطالبی رو نشون میده، یا یک عکس خیلی مهمی ما از محمدرضای پهلوی داریم به فاصله چند هفته بعد از کودتای 28 مرداد که حالا در این سند هم بهش اشاره داشتیم که دو دستی داره با عرض شود خدمتتون زاهدی دست میده. شاه خیلی متکبر و متفرعن بود، آدم خودمحوری بود عرض شود خدمتتون که و حاضر نبود که عرض شود خدمتتون که حالا مثلا خیلی به زورم مثلا با کسی یه دستی دست بده، چه برسه به این که مثلا دو دستی. این یه عکسه ولی به ما خیلی چیزها رو ثابت میکنه و
پس زمینه خودش حرفای بسیاری رو داره. این
دقیقا همینطوره. بله
چقدر جالب. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر صفاءالدین تبرائیان، همچنان شنونده انقلاب در آینه کتاب هستید و با موضوع اسناد و آثار انقلاب اسلامی ما کنار لحظه های شمایید. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که میتونید در بحث ما شرکت کنید و با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، یا اینکه به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. در برنامه پیشین که با همین عنوان انقلاب در آینه کتاب خدمتون ارائه کردیم، دو پیامک از دو شنونده ارجمند به دست ما رسید. جناب آقای بهرام سلیمانیان از بجنورد برای ما پیامک فرستادند و اظهار امیدواری کردند که کتاب و کتابخوانی جدا از سیاست زدگی رقم بخوره. همینطور دوست دیگری آقای محتشمی هم برای ما گفتند که به کارکنان رادیو فرهنگ عرض کنم که من تاکنون چندین بار به شما پیامک زدم و مطلبم رو روشن بیان کردم، نمیدونم شما چرا جواب متفاوتی میدید. سوال من اینه که بنده دو کتاب در زمینه‌های مختلف ترجمه کردم و حالا میخوام بدونم چطور از طریق شما که در رادیو فرهنگ و برنامه‌تون موضوعتون کتاب هست میتونم اونها رو به مردم معرفی کنم. جناب آقای محتشمی و جناب آقای سلیمانیان، اینک شما و پاسخهای کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر زین العابدین.
خواهش میکنم. در مورد شنونده ارجمند و همیشگی برنامه از بجنورد آقای سلیمانیان باید عرض کنیم که ما هم این اظهار امیدواری رو میکنیم و این اتفاق امیدواریم بیفته. در مورد پرسش آقای محتشمی، ما این رو منعکس میکنیم به مسئولین ببینیم برای کدوم واحدها میتونن در واقع این کتابها و معرفیشون رو بفرستن.
سپاسگزارم. ما برنامه‌مون رو با موضوع اسناد و آثار انقلاب اسلامی امروز تقدیم شنوندگانمون کردیم. فکر کنم در حد یک خط میتونیم بحث پایانی اون رو داشته باشیم.
استاد تبرائیان، این بحث تاریخ شفاهی و خاطره نویسی باز یکی از اون بخش‌های خیلی مهم اسناد و آثار انقلاب اسلامی هست که خواهش می‌کنیم در جمع‌بندی مختصر بفرمایید در مورد این دو موضوع.
خاطره عبارت از این که فردی با انگیزه شخصی خاصی تصویری از خودش ارائه بده که نوع اولش روزنگاش هست یا یادداشت‌های روزانه. برای اطلاع شما جالب عرض کنم که ما در این کار در واقع با سابقه هستیم در دنیا. یادداشت‌های روزانه‌ای در تخت جمشید به دست اومد که در سال 1939 میلادی به کمک فروغی قبل از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین به قسمت شرقی دانشگاه شیکاگو اینها اهدا شد و متاسفانه کار خاصی هم خیلی زیاده. این رقم یه چیزی بوده 70,000 لوح هر شبت خدمتتون که گلی بوده، که شنیدم که حدود 300 لوح از اینها به کشور برگشته. یک نوع دیگه، نوع عرض شود خدمتتون که خاطره ای هست که در بازنشستگی افراد، در سنین بازنشستگی مثلا آقای عبدو مثل 40 سال در صحنه‌اش، عرض شود خدمتتون که اینها رو انجام میده که یا خود شخص این رو می‌نویسه یا توسط گروهی که به او کمک می‌کنن این کار به عمل میاد، ولی به هر حال رونق خاصی خاطره نویسی بعد از انقلاب در واقع پیدا کرده.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر صفاءالدین طبرائیان، همینطور مثل همیشه متشکر از شما جناب آقای دکتر زین‌العابدینی، کارشناس ارجمند برنامه، و سپاسگزار از تمامی اهالی انقلاب در آینه کتاب. امیدوارم که جشن فردا روز، جشن باشکوه انقلاب اسلامی، بر شما مبارک باشه. خدا نگهدارتون.